سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونسف میگوید پرداخت معاشات دو ماه اخیر 194 هزار معلم مکاتب دولتی را در افغانستان سر از امروز آغاز کرده است. این کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا فراهم شده و به هر معلم ماهانه معادل 100 دلار آمریکایی داده می شود. وزیر خارجه نروژ میگوید که کشورش قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و روی این موضوع غور نمی کند. اینکن هوفلت این سخن را دیروز در نشست امنیتی مونیخ گفت. نروژ در ماه جنوری میزبان یک هیئت طالبان بود. در میان تنش‌ها بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور فرانسه و روسیه تلفنی امروز گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این گفتگوی تلفنی 1 ساعت و 45 دقیقه دوام کرد. قصر علیزه گفته است که این گفتگوی تلفنی آخرین تلاش‌های ممکن و ضروری برای جلوگیری از جنگ در اوکراین تلقی می‌شود. غرب می‌گوید که روسیه با جابجا کردن ده هزار سرباز خود در نزدیک مرزهای اوکراین پلان یک حمله تمام عیار را به این کشور دارد، اما مسکو می‌گوید نیت حمله را ندارد. وزارت عدلیه آمریکا میگوید یک شهروند پاکستان از سوی محکمه به اتهام جعلکاری به 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. با گفته این وزارت، مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور صحی دست داشته. گفته شده است که عتیق حدود 20 شرکت صحی را در کنترلش داشته و در دعواهای جعلی درمانی بیش از 40 میلیون دلار به دست آورده بود. و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید با آنکه در دور گذشته مذاکرات کشورش با ایران پیشرفت قابل توجه نشد، باز هم ریاض آماده است دور پنجم مذاکرات مستقیم با تهران را برگزار کند. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ ابراز امیدواری کرد که ایران با تعهداتش برای دریافت راهبرد جدید در منطقه جدی باشد. تا هنوز مقام‌های ایران در مورد اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان ندادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، طالبان میگویند که تعامل موجود میان آنها و جهان منجر به رسمیت شناختن حکومتشان خواهد شد.
سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت تعامل رسمی تنها به رفت و آمد و داد و گرفت محدود می شود.
در این باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
طالبان اداره مصر ما شرایط پذیرفته و شرایط آماده شده جان ما را به رسمیت نشناخته. به این وضعها دیگه تقریبا نتونه جهانی که در افغانستان اطفال هم باور نخواهد کرد.
کمپاین نهالشانی در کابل آغاز شد و بازی های المپیک زمستانی در چین پایان یافت.
قهرمان المپیک زمستانی این سال با 16 مدال طلا نروژ شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. ساعت 6:34 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشن در این مجله خبری میزبان شما هستم. بیش از 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد و حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. در این حال طالبان می‌گویند که در چوکات یک تعامل رسمی با جهان به پیش می‌روند که نتیجه‌اش به رسمیت شناخته شدن حکومتشان خواهد شد. در این حال وزیر خارجه نروژ در نشست امنیتی مونیخ گفته که مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند. بیشتر در این گزارش.
بیش از 6 ماه می گذرد که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، اما نه موفق به کسب مشروعیت داخلی شدند و نه هم رسمیت جهانی پیدا کردند. اما مقام های طالبان با این وجود می گویند تا تعامل با جهان دارند که نتیجهش به رسمیت شناختن خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت تعامل رسمی تنها بر رفت و آمد و داد و گرفت محدود می شود.
امارت اسلامی تلاش می کند که تفاهم به میان آید. در هر سفر خارجی ما و آمدن خارجی ها به داخل همیشه این موضوع را با خود دارد که را برای تماس دیپلماتیک هموار شود و نظام افغانستان به رسمیت شناخته شود و در موضوعات جهان به عنوان یک جهت مطرح و مسئول شناخته شود. تلاش ها در این رابطه ادامه دارد و این موضوع در آینده حل می شود.
هرچند آقای مجاهد تعهد می سپارد که حکومتشان به زودی رسمیت پیدا خواهد کرد، اما بعد تازگی وزیر خارجه ناروی منکری این کار شده است. انیکن هویتفلد در نشست مونیخ گفته است مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند و این کار را نخواهند کرد. ناروی کشور است که در ماه جاری میزبان نشست میان طالبان، برخی سیاسیون و زنان معترض افغانستان و جامعه جهانی بود، جایی که مشروعیت نظام کنونی طالبان یکی از موضوعات مهم مورد بحث آن بود. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید برخی کشورها به خاطر نزاکت‌هایی که در میان خود دارند آماده نیستند که موضوع بر رسمیت شناختن حکومت آنان را اعلان کنند. طالبان از آغاز زیاد امیدوار بودند که با حاکمیتشان شماری از کشورها به زودی حکومت آنان را بر رسمیت خواهند شناخت، اما این امیدشان هنوز هم جامعه عمل نپوشیده است. حتی کشورهای نزدیک به طالبان که پیش از حاکمیتشان نیز روابطی بسیار نزدیکی به آنان داشتند، حاضر نشدند که حکومت آنان را به رسمیت بشناسند. آمریکا هم زمانی که جنگ میان طالبان و نظام پیشین ادامه داشت، هشدار داده بود که اگر طالبان با زور به قدرت برسند، با تحریم‌های شدید و عدم مشروعیت نظامشان مواجه خواهند شد.
وزیر خارجه ناروی که کشورش ماه گذشته میزبان یک هیئت طالبان بود، در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ روز شنبه گفت که اسلو قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و روی این موضوع غور هم نمی کند. این چی پیامی را می رساند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از عزیز الدین معارج، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن پرسیدم.
ناروی حق این مسئله را داره که بعد نارضایتی خود در این مورد نشان بده، چون چند قبل تقریبا کمتر از یک برج حیات بلندپایه افغانستان تحت رهبری آقای متقی سرپرست وزارت خارجه به کشور ناروی رفتند و داود برال و مقامات ناروی کنفرانسی که اشتراک کردند، حدودا 37 کشور به شمول اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نمایندهشان ملاقات کردند و داود وعده های گذاشتند که مثلا شرایط از وره قبول کردند و هم در مقابل یک تعداد مسائل بودن که برای بخاطر حقوق خانمها و حقوق بشر و بعضی مسائل یادآوری کردن به حساب. اما وقتی که طالبان آیت دوباره آمد و بعد از اینکه به قطر هم رفتن فاصله بسیار بزرگ مثلا 2 هفته، اما هیچ اقدامی را در مورد اجرا نکردند.
اما طالبان گفتند که حکومتشان همشمول است و به رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد هستند و تمام مکاتب دخترانه هم در ماه حمل سال آینده خورشیدی گشوده خواهند شد.
در قدم اول طالبای اداره داره مثلا ما تمام آمادگی را داریم، شرایط پذیرفته و شرایط آماده شده، جان ما را به رسمیت می‌شناسند. و این وعده ها دیگه تقریبا نه تنها جهان که در افغانستان اطفال هم باور نخواهد کرد، بخاطر که تجاربی که از دولت‌های متعدد در طول 43 سال در افغانستان آمدن و وعده کردن. اول یا عملا باید کارخانگی خود اجرا کنند. تنها تعلیم و تربیت مسئله تعلیم دکتران نیست، افراد مسلکی را آوردن در دولت سهم دادن یک مسئله بودن، با آزاد مختلف یا مخالفین صحبت کردن مسئله دومی بودن، همچنان مسلکی بودن و با مردم تماس گرفتن مسئله بعدی بودن، مسئله حقوق بشر زیاد تاثیرات داره، مثلا وظایف یا دوباره به اشتغال وظیفه آمدن خانما که نیمه پیکر جامعه تشکیل میتن.
با توجه به این که طالبان میگویند که حکومتشان با جهان در تعامل است یا تعامل میان حکومت طالبان و جهان وجود دارد، به نظر شما حکومت طالبان چقدر نزدیک شده که به رسمیت شناخته شود؟
یک صحبت است، یک عمل است. دولت که مثلا مشروعیت قانونی نداشته باشه، یک اصول اساسی یا نظامنامه یا قانون اساسی توسط که الهام قانون فرعی یا مقررات و موازین و لوایح و اصول ادارات باشه، از این الهام بگیره مطابق قضوه یار شوه، تا در خصوص سیاست خارجی هم قانون اساسی مثلا پالیسی خارجی در اونجا مشخص لازم نظر شما چه در این حالت کشورهای جهان چطور میتونن افغانستان رو برسمت بشناسن؟
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طالبان امروز مانع یک حرکت اعتراضی اعضا و نزدیکان خانواده خانم شدند که دیروز در نتیجه تیراندازی افراد مسلح طالبان در قندهار کشته شد. طالبان گفتند که درباره چگونگی کشته شدن این زن تحقیق میکنند. معترضان میخواستند جسد این خانم را به رسم اعتراض پیش روی ساختمان مقام ولایت بگذارند، اما طالبان مانع آنها شدند. به اساس گزارش‌ها در این جریان خبرنگاران نیز تهدید شدند. بیشتر از همکارم سلطان محمد سرور میشن.
خبرنگاران محلی قندهار میگویند طالبان امروز از یک اعتراض جلوگیری و هنگام پوشش خبری خبرنگاران را تهدید کردند. در تیراندازی دیروز نیروهای امنیتی طالبان در قندهار یک زن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جاوید سمسور یک خبرنگار محلی میگوید خانواده زن مقتول روز یکشنبه میخواست که جسد وی را به رسم اعتراض پیش روی مقام ولایت ببرد و رسانه ها میخواستند از این اعتراض گزارش دهی کنند، ولی از سوی طالبان تهدید شدند، وسایل آنها گرفته شد و برای چندین دقیقه بازداشت نیز شدند. آقای سمسور میگوید که وی به سوها رفته بود تا گزارش دهی کند، اما کامرای وی گرفته شد.
غسل میاکشن و اخلم چی بیاد امنیتی زواکون لخواست کامره را چخواه اخستل سوا و
میخواستم عکس بگیرم، کامرای من از سوی نیروهای امنیتی گرفته شد و به من گفتن که تو بیا با ما به حوزه، به تو چی کسی اجازه داده که عکس میگیری، در حالی که من کارت خود را به آنها نشان دادم و گفتم که خبرنگارم، باز هم سخن من را قبول نکردند و میخواستن که با آنها به حوزه بروم. 20 تا 30 دقیقه مرا در ساحه بازداشت کردند و کامرای مرا گرفتند. آقای سمسور می افزاید که وی با پادرمیانی سخنگوی قماندانی امنیه رها شده است. اما به هر صورت خبرنگاران قندهار می گویند که در راستای کار خود با مشکلات فزاینده روبرو می باشند. آنها می افزایند که طالبان در برابر خبرنگاران روش تبعیض‌آمیز می کنند. با خبرنگاران خارجی برخورد خوبی دارند، ولی خبرنگاران داخلی را توهین می کنند. محتمم صالح یک خبرنگار دیگر قندهار چنین می گوید.
دلته خبر اعلان په ورځ ورځ باندې د یو راپور د جوړول د لپاره تیروي. زه د خپل ځان درته وایم،
خبرنگاران برای تهیه کردن یک گزارش چندین روز تلاش میکنند. من از خود برایتان میگویم، من میخواستم درباره پوانتون قندهار گزارش تهیه کنم. از 10 روز به این سو تلاش میکنم، از ویدیوها و مصاحبه ها نیز صرف نظر کردم. تنها برای عکس ها امروز 10 روز است که مصروف هستم، ولی باز هم نمیتوانم عکس بگیرم. 3 روز در ریاست اطلاعات و فرهنگ برای به دست آوردن مجوز منتظر ماندم.
امروز میوازی په اطلاعات و فرهنگ ریاست کې د اجازه اخستل د لپاره تیر کړی.
طالبان با درخواست رادیو آزادی درباره برخورد امروز آنها با خبرنگاران در قندهار هنوز چیزی نگفتند، اما قبلا گفتند که به آزادی بیان متعهدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شاروالی کابل امروز کارزار نهالشانی را آغاز کرد. هدف از راه اندازی این کمپاین افزایش فضای سبز و بهبود وضعیت محیط زیست در کابل گفته شده. بیشتر در این گزارش.
کارزار نهالشانی در پایتخت شاروالی کابل امسال 200 هزار نهال را در کابل خواهد نشاند. کارزاران با نشاندن نخستین نهال‌ها در تپه وزیر اکبرخان کابل روز یکشنبه اول ماه هود آغاز شد. هدف از راه اندازی این کارزار یک ماه افزایش فضای سبز و تاثیرات مثبت آن بر محیط زیست گفته شده. نعمت‌الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل در مورد چگونگی حفظ و نگهداشت نهال‌های شانده شده در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
در حدود 3 میلیون نهال فعلا این درخت در کل در شهر کابل وجود داره که ما سالانه از اون حفظ مراقبت میکنیم، آب برشان میتیم، شاخبوری میشه و گفای دیگر، و برای نالا هم که نو قرار است نارسانی شود سیستم قطره این بد نظر گرفته شده.
آقای بارکزی همچنین افزود که عبدالرشید بلوچ شاروال کابل هنگام گشایش این کارزار از مردم خواست که برای افزایش سرسبزی پایتخت با این کارزار بپیوندند. شماری از باشندگان کابل هم این کارزار را به فال نیک میگیرند. لیلا امید و احمد ولی در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
خیلی خوشحال هستم که این کمپاین دوباره آغاز شده. به نظر من قرض کردن نهال ها امروز باعث ایجاد فضاهای سبز و همچنان پارکای تفریحی میشه که میتونه بر روح و روان ما خیلی تاثیر مثبتی داشته باشه.
از موج گران هواد افغانستان پتیرو جنگو او چکالی
وطن عزیز ما افغانستان به دلیل جنگ ها و خشکسالی جنگلات درختان و بسیار چیزها را از دست داده. به همین خاطر به تمام افغانان میگوییم اول آن جنگلاتی که ما از دست دادیم را به پا ایستاد کنند و در آنها نهالشانی کنند و به شهرهای خود نهال بنشانند.
پاک افغانستان او یوشم هیت او شچاپریال
کارزار نهالشانی و سرسبزی هر سال یک ماه بیشتر از فرارسیدن بهار در افغانستان به راه انداخته می شود. هرچند نهالشانی و سرسبزی گام مؤثر برای جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی به شمار می روند، اما چگونگی نگهداری از نهالها و سرسبزی با پرسش های روبرو بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از مقام‌های ارشد اوکراین هنگام دیدار از خط نبرد در شرق این کشور با آتشباری جدایی طلبان روبرو شدند. این مقامات به شمول وزیر داخله به یک پناهگاه داخل شدند و سپس منطقه را ترک کردند، در حالی که روسیه ده هزار سرباز خود را در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده و بیم حمله می‌رود. جدایی طلبان نیز نیروهای خود را در امتداد خط نبرد به حرکت درآوردند. در میان تنش‌ها میان غرب و روسیه بر سر اوکراین، رئیسان جمهور فرانسه و روسیه امروز تلفنی گفتگو کردند. بازی‌های المپیک زمستانی امروز در چین پایان یافت و پرچم المپیک به میزبان بازی‌های المپیک زمستانی از سال 2026 سپرده شد. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
آنچه بیشتر از همه بالای بازی‌ها سایه افگند، شیوع ویروس کرونا بود که هم ورزشکاران، هم تماشاچیان و هم تنظیم کننده های مسابقات را محدود ساخته بود. شماری از کشورها به خاطر آنچه پیشینه بد چین در مسائل حقوق بشر دانستند، از نگاه دیپلماتیک مسابقات المپیک را تحریم کردند. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که با غرب در تنش است، به رسم ابراز همبستگی با همتای چینیش شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه حضور یافت. همزمان خبرنگاران در این بازی‌ها خیلی محدود شده بودند و به طور آزاد نمی‌توانستند از تمام رویدادهای المپیک گزارش دهی کنند. مقام‌های چینی علت وضع این محدودیت را تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا دانستند، اما برخی ها باور دارند که این اقدام به خاطر شده بود که از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بی‌طرف و پوشش حاشیه‌های سیاسی المپیک تا حد زیاد جلوگیری شود. با وجود محدودیت‌های ویژه بالای اشتراک کننده‌های المپیک، شماری از ورزشکاران که سال‌ها برای المپیک آمادگی گرفته بودند و دلیل مثبت شدن تست کرونا از رقابت باز ماندند. با این همه تحولات، مقام‌های چینی امروز گفتند موفق شدند بازی‌های المپیک را موفقانه میزبانی کنند. تاو ویدانگ، سخنگوی کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در چین، امروز گفت بازی‌های المپیک امسال در تاریخ ماندگار خواهد شد. چین کشور میزبان مسابقات در نهایت با کسب 9 مدال طلا مقام سوم را کسب کرد. قهرمان المپیک زمستانی امسال با 16 مدال طلا نروژ شد، کشوری که تنها 5.5 میلیون نفوس دارد. جرمنی با 12 مدال طلا دوم شد. ایالات متحده آمریکا با 8 مدال طلا در جایگاه چهارم ایستاد.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. در این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
تمام لایحه کسی که از یک نفر نبیدارم، کسی ثبت نام نکده، وقتی چیزی نداده، چیزی ندارن، خب بسیار مشکل است، خب بسیار ظلم است.
طرح ثبت و بایومتریک سیم کارت ها تصویب کابینه طالبان را گرفت. مردم از این کار حکومت خوش هستند، به این دلیل که
در قتل از زمین میشه، قتال از زمین میشه، دزدی از زمین میشه. یک سیمکار تا میکرده 50 رو و یک دختر شمایش را پیدا میکرده، برای زنگ میدنه مزایمت.
وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوائل ماه اوت سال جاری به فعالیت آغاز میکنند. اما این خبر برای محصولان در ولایت سرسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست، چرا که یگانه ساختمان نهاد تحصیلات عالیش نزدیک به 6 ماه پیشتر در جریان هجوم طالبان بر آن ولایت آتش گرفت. این گزارش با صدای یک محصل آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر زندگی می کند. او محصل سال 3 بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر می برد. مهربان می گوید وقتی که شنید بخشای زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو می خواهی یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که می تانه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن، چرا که آرزوهای از او آتش زده میشه.
همه چیز برمیگردد به 5 ماه قبل. طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. این نهاد 11 سال قبل در مساحت 22 جریب زمین از سوی دولت وقت اعمار شد. از آنجایی که یک امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. این نهاد دارای 2 ساختمان 2 طبقه‌ای و 1 تعمیر 1 طبقه‌ای است. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 مهوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌های برداشتن نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید.
من من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن و دور است.
ایمال رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی رخه پنجشیر است. او برای آزادی چنین گفت.
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقتی طالبان داخل شدند در رخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود. اونم چند روز پیش اینا را هم در دادند. دیگه به نام دانشگاه در پنجشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنجشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنجشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند انو میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال 2 رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
اگرچه سوخته بودن، باید این زمین سازی را دولت امارت اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را می ساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت‌های دانشگاه را اثر می گرفتن.
عمران می گوید که مشکل دیگر این است که بسیاری از استادان به خاطر تهدیدات امنیتی به دانشگاه آمده نمی توانند. این مسئله جوان می گوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست.
کابینه طالبان طرح وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد ثبت و بایومتریک سیم کارت ها را تایید کرد. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این طرح نظر و مشوره شرکت های مخابراتی را گرفته و به زودی برای ثبت و بایومتریک سیستم کارت ها اقدام می شود. مردم هم دیدگاه های خود را در این باره دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید پس از تصویب طرح ثبت و انگشت نگاری یا بایومتریک سیم کارت ها از سوی کابینه، اکنون تلاش ها برای نهادینه سازی این کار آغاز شده اند. عنایت الله علی‌کوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان میگوید این نهاد طرح ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت‌ها را با شرکت‌های مخابراتی نیز در میان گذاشته است.
و این طرح از طرف کابینه تصویب شد و با وزارت مخابرات و تو اسای ملی وظیفه سپرده شد که به شکل تدریجی این پروسه را به پیش ببرد تا مردم نیز با مشکلات مواجه نشوند.
هرچند وی جزئیات بیشتر در مورد این طرح با ما در میان نگذاشت، اما گفت که این کار را برای جلوگیری از سوء استفاده ها و جمع‌آوری دقیق 10% مالیه از سیم کارت های فعال انجام میدهند. طرح ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با تاریخ 18 دلو سال جاری از سوی کابینه حکومت طالبان تایید شد. کابینه طالبان با وزارت مخابرات و اداره ملی احصایه و معلومات دستور داد تا مطابق یک طرح جامع در ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت ها اقدام کنند. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید آماده همکاری کامل در این کار است. محمد علی رافی سخنگوی این اداره در مورد به رادیو آزادی گفت
دیتایی که در تذکیره های الکترونیکی وجود دارد ما از آن معلومات می دهیم که نام شخص، نام پدرش، آدرس و سکونت اصلی و فعلی شخص وجود می داشته باشد که به کمک این معلومات می توانند که سیم کارت ها را تایید کنند.
وای گفت که این معلومات ابتدایی است، زیرا هنوز طرح نهایی نشده است، ممکن برخی مورد دیگر هم در آن اضافه شود. این تلاشی است که نظام پیشین چندین بار برای عملی کردن آن گام برداشت، اما به نتیجه مطلوب نرسید. این که چرا از ایمال مرجان معین پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی پرسیدم.
مصرف سری یک رجیستریشن می آمدن و بحث این بود که می پول کی ببردازه. خب این موضوع حل نشد دیگه. دیگه مشکل کلان مشکل بودجوی هستن.
آقای مرجان در حال از نبود بودجه برای ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت ها در حکومت پیشین سخن می گوید که نهادهای بین المللی میلیون ها دلار کمک به افغانستان واریز می کردند. اما اکنون که حکومت طالبان در مقایسه با حکومت های پیشین پول زیاده هم در اختیار ندارد، چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ برای دریافت نظر حکومت طالبان در این مورد موفق نشدیم. شرکت های مخابراتی از آغاز فعالیت هایشان در افغانستان تا کنون در راستای مهار فروش سیم کارت های ثبت نشده گام های پرشتاب نبرداشتند. اکنون سیم کارت ها در تمامی بخش های کشور بیان که نیاز به ثبت باشد وجود دارند، حتی روی کراچی های دستی به فروش می رسند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همین اکنون 5 شرکت مخابراتی به شمول شرکت دولتی سلام در افغانستان فعالیت دارند. شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های غیر دولتی هستند که با خدمت رسانی مخابراتی به مردم از چند سال به این سو در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان شرکت مخابراتی اتصالات از اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ستایش کرده و آن را یک گام مهم در زمینه قانونمند شدن بیشتر خدمات مخابراتی می داند. مردم نیز از موجودیت سیم کارت های غیر راجستر شده در بازارها انتقاد دارند و می گویند افراد استفادجو با استفاده از این سیم کارت ها سبب اخلال امنیت و مزاحمت به خانواده ها می شوند. نسیم و صبور دو تن از باشندگان کابل در مورد گفتند
فروش ها مفروشند، این زیادتر مشکلات ایجاد میکنه، سبب اذیت و آزار مردم میشه،
در قتل از زمین میشه، قتال از زمین میشه، دزدی از زمین میشه. یک سیمکارت هم میکنه 50 و یک دختر شمایش پیدا میکنه برای زنگ میزنه مزاحمت میکنه.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همین اکنون 22 میلیون سیمکارت فعال شرکت های مخابراتی در سراسر افغانستان وجود داشته که از این میان بیش از 10 میلیون نفر از اینترنت استفاده میکنند.
پیام ها و نظریات شما
امی عبیتاد بخش ما واضح کرده امی انجمن میلی نابینات بلاخره خبول کرد ما شما را سبتنام بدونم که سبتنام نکرده
ما در مولاد خوش میشینیم بیاد از بر خیمه هستم چیز خدای نداریم فامیلی می کمکای سروه که می امار سعی میکنه زورمنده را میته بیاد ما را نمیته ما شما چی کردیم در زینا
راجع دامدی کمکا زیاد شکایت هست. هر کسی که کمکا حق به حق دار نمیرسه وکیل گذار خورا عوض کنه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها، یعنی سر ساعت 7 شب، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.